رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دولت بک خیرزاده، معاون پیشینی رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه در تاجکستان، بر اساس قانون عفو از زندان آزاد شده است. او ماه اپریل سال 2017 همراه با 9 کارمند بلندپایه آژانس ضد فساد دستگیر و ماه ایول همان سال به 10.5 سال زندان محکوم شد. مقامات تا حال درباره رهایی او چیزی نگفتند. قطب‌الدین خیروف، برادر دولت‌بگ خیرزاده، روز 30 نوامبر آزادی این مقام پیشینی آژانس ضد فساد را تصدیق کرد. وی گفت که فعلا احوال برادرش خوب است، ولی درباره شرایط آزادی او چیزی به زبان نآورد. پرونده ژنرال خیرزاده و همراهان او مهری مخفی داشت و اعلان حکم نیز پس از درهای بسته صورت گرفت. مقامات بریتانیا گفتند مردی که روز 29 نوامبر در حمله در لندن 2 نفر را کشت، پیشتر با گناه تروریسم زندانی شده بود. آنها گفتند وی نقشه داشته است که در پاکستان مرکز آموزشی حربی تروریستی را براهماند. مقامات روز 30 نوامبر این مرد را عثمان خانی 28 ساله معرفی کردند. پلیس میگوید خان بعد آنکه یک مرد و یک زن را کشته، 3 تن دیگر را زخمی کرد، هدف تیر قرار گرفت. نیل باسو، سردار مبارزه با تروریسم اداره پلیس لندن، روز 29 نوامبر گفت: مردی گمانبر از طرف ماموران ویژه پلیس لندن پرانده شد و تصدیق میکنم که او در جای حادثه به هلاکت رسید. در جریان حادثه چندی از آدمان مجروح شدند. به اطلاع رسمی، حملور در تن کمربند جعلی یا دروغینی ترکنده داشته است. عثمان خان سال 2012 با جنایت های مربوط به تروریسم محکوم شده، ماه دکبر سال 2018 شرطن از زندان رها گردیده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال گفته است در نتیجه سرکوب اعتراضگران در ایران بیش از 160 نفر کشته شدند. این سازمان پیشتر شماره هلاک شده ها را 143 نفر گفته بود. عفو بین الملل در خبرنامه روز 29 نوامبر گفت بر اساس گزارش های معتبر که به دست سازمان رسید، شماره تصدیق شده این ناراضیان جان باخته به دست کم 161 کس افزایش یافته است. این سازمان که مرکزش در لندن است میگوید احتمال آمار واقعی تلفات بیشتر از این باشد. مقام های ایران قبلا آمار سازمان عفو بین الملل را رد کرده بودند. تهران تاکنون رسما آمار تلفات را اعلان نکرده است. روز 15 نوامبر امسال حکومت ایران از بالا روی نرخ بنزین و با حصه فروختن آن خبر داد که سبب ناراضیگی ها در بیش از 100 شهر و منطقه در سراسر این کشور شد. اعضای دو آیله عبارت از 7 نفر از شهر سمرقند ازبکستان شب 27 نوامبر در صدمه هواپیمای خرد خصوصی در حدود شهر کینگستون انتاریو جان باختند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان هلاکت زادگان این کشور را در کانادا تصدیق کرد. سی بی سی نیوز روز 29 نوامبر نوشت که در این حادثه اوتابگ ابلاقلوف زاده ازبکستان که در شهر هیوستون ایالت تگزاس با زن و 3 فرزندش میزیست و بابا مراد نبیف که با همسرش در تورنتو کانادا بود هلاک شدند. به اطلاع منبع کودکان 3، 11 و 15 ساله بودند. نام زنها، کودکان و سببهای صدمه هنوز معلوم نیست. این هواپیما را اوتابگ ابلاقلوف ماه ینوری امسال خریده بود و خودش اداره میکرد. آنها از تورنتو به سمت کویبک حرکت داشتند. این زاده ازبکستان ماه می سال 2018 سند راندن هواپیما را گرفته بود است. اوتابگ ابلاقلوف در آغاز سالهای 2000 بعد گرفتن گرین کارت به آمریکا کوچیده، یکی از تاجران موفق به شمار میرفت. بانک ملی تاجکستان خبر داد که نظام نوی انتقال پول در کشور را از هفته آینده روز 3 دکبر فعال میکند و همه درآمد و برآمد پول به واسطه این موری صورت خواهد گرفت، چیزی که اعلانش پیشتر شبکه های بین المللی انتقال پول و ساکنان را نگران کرده بود. نظام های بین المللی را از دست دادن استقلال به تشویش آورده است و ساکنان را احتمال بالا رفتن حق خدمت. مسئولان دفتر مطبوعات بانک ملی روز 3 نوامبر به رادیو آزادی گفتند با فعال شدن نظام نو، حق انتقال مبلغ به تاجکستان زیاد نخواهد شد، ولی تاکید کردند که نظام های بین المللی باید چند شرط را اجرا کنند، از جمله باید در بانک ملی حساب گشایند و در آنجا مبلغ کافی گذارند. اگر این حساب خالی ماند، مشتریان پول های فرستاده نزدیکانشان را گرفتن نمیتوانند. تا این دم شبکه های انتقال پول مستقلانه با بانک های تجارتی کشور کار میکردند. تا کنون تنها یک نظام بین المللی انتقال پول، یونستریم، به این نظام ملی تاجکستان همراه شده است. و رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که مکتب و دانشگاه‌ها در بخش‌های از این کشور از جمله تهران به خاطر میزان بلندی آلودگی هوا روز شنبه بسته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد تقی‌زاده معاون رئیس تهران تصمیم درباره تعطیلی مکتب و دانشگاه‌ها را پس از نشست کمیته حالت‌های فوق‌العاده در امور آلودگی هوا روز 29 نوامبر اعلام کرده است. خبرگزاری رسمی دولت ایران به نقل از مقام‌ها گزارش داد که مکتب‌ها در ولایت البرز و اصفهان نیز تعطیل شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکیل دفاع فرهاد نورخانوف، سابق مامور میلیسه دوشنبه که در شکنجه بازداشته ها متهم است، میگوید زیر حمایش نسبت کسی زورآوری نکرده است. نورخانوف فعلا در بازداشت است و دادستانی از دادگاه برای او 23 سال زندان طلب کرده است. اما عبدالکریم عبدالحمیدوف، وکیل دفاع فرهاد نورخانوف، دعوای شکنجه نسبت سابق کارمند میلیسه را خصومت شخصی نامید. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. فرهاد نورخانوف با سه همکار دیگرش عوض سبزایف، امید و هوبوف و ایرانیدین اهلدین ماه فوریه بازداشت شده، قرار است روزهای نزدیک حکم دادگاه در نسبت آنها اعلان شود. دادستان از دادگاه برای نورخانوف 23 و برای سه همکاری او 15 ساله زندان طلب کرده است. در آستانه اعلان قرار دادگاه، عبدالکریم عبدالحمید، وکیل دفاع فرهاد نورخانوف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت دعوای شکنجه از بالای نورخانوف از روی خصومت شخصی است. وکیل دفاع برای اثبات گفته خود میگوید
نظر افکنید که 8 سال سپری گشته از شدمانی شومدین، پدری وای حمید شومدین به یک مقامات حزب حقوق مبارزه مراجعه نکردند و در همین حالت، در همین سالهای طولانی امکانیت دریافت کردن دلیل با ثبت و دیگر قرار داشتند، می توانستند که منظوری تفچوت پیشکی نکرد. اومده 2019 هم مبارزه مراجعه کردند که گویا که نورخانوف فرهاد شدمانی شومدین رو مورد شکنجه قرار داده است.
دلیل دیگری وکیل دفاع نورخانوف این است که مهرم صادقاوه هم گویا سال 2017 از جانب زیر حمایه او شکنجه شده است، ولی چرا دو سال شکایت نکرد. اما مهرم صادقاوه ماه اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود او را در اداره پلیس فرهاد نورخانوف و عوض سبزایف زیر شکنجه شدید قرار دادند. به گفته خانم صادقاوه، دو سال قبل شوهرش رستم سفروف برای دزدی مبلغ زیر پایگرد بود و برای پیدا نمودن شوهرش او را به شعبه کارهای داخلی شاه منصور برده سه شبانه روز نگاه داشتند.
بشیفتم با زمان خیستودم این مهم است اگر گرفتم خیلی من از زدم خیلی که رستم دقی جایی من پرسش های من افت من نمیدم دقی جایی.
درباره آن که چرا تا این وقت شکایت نکرد، صادقاوه گفت دو سال پیش به دادستانی شکایت کرده بودم تا چاره بینند، ولی هیچ نتیجه نداد. فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید و هابوف و ایرانیدین اهلدین ماه فوریه در پی شکایت حمزه سالیوف، یک ساکن دوشنبه، بازداشت شده بودند. اتهامی اساسی نسبت به چهار مامور بازداشت شده پلیس به استثنای امید و هابوف استفاده از شکنجه میباشد. حمزه سالیوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت که برای به گردن گرفتن جنایت او را به نیروی برق ماندند. اما وکیل دفاع فرهاد نورخانوف، سابق کارمند میلیسه، میگوید بر اساس سند تشخیص طبی از 8 ژانویه بعد از بازداشت در بدن حمزه سالیف آسیب جسمانی نیست، ولی به گفته وکیل دفاع تشخیص دیگر بعد 4 ماه نشان داده است که حمزه سالیف ضرر جسمانی میانه دارد.
7 ژانویه وقتی که وهاب مفتیش، وهاب اومه مورد پرسش قرار میدهد و دوشکو امکانیت گپ زند که مفتیش با که من نورخان و فرهاد منم خیلی کردن زدن، این مواد مقدر من نیست، این خیلی نگفتن.
با گفته وکیل دفاع، گناه یگانه نورخانوف این است که در وقت دریافت مواد مخدر از منزل یزنه حمزه سالیوف آن را نه در جای حادثه بلکه در حجره کاری سند کرده است. قرار است تا چند روز دیگر حکم دادگاه در نسبت 4 مامور سابق میلیسه اعلان شود. هم وکیلان دفاع آنها و هم آنهایی که جبر دیده اعتراف شدند از دادگاه حکم عادلانه را انتظارند. پرونده 4 کارمند میلیسه از قضیه های پرسر و صدا در بخش مبارزه با شکنجه در سال روان بود. چندین حالت های هم بود که نسبت کارمندان میلیسه بعد از رسانه‌ای شدن شکایت‌ها از شکنجه پرونده باز شده بود، ولی بعداً تفتیش‌ها قطع می‌شد. شکنجه در تاجیکستان از مسائلی است که بارها در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته است.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
کاری شرکت چینی تیبیا که در قرقیزستان و تاجیکستان طرح‌های را با سرمایه‌گذاری اکسیم بانک، بانک دولتی چین اجرا می‌کند، رو به گسترش دارد. هرچند فعالیت آن در این کشورها بعضی مسئله و گمان‌ها را به وجود آورده است، ظاهراً چیزی پیش روی این گسترش را گرفتن نمی‌تواند. به نوشته رسانه‌های تاجیکستان، شرکت چینی تیبیا، تیبیان الکتریک استوک کو ال تی دی اکنون برنامه تهیه متخصصان تاجیک را برای اداره انشاءات انرژی خود در تاجیکستان براه میموند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. تمامی طرح‌های شرکت تیبیا با عنوان پیمانکار از حساب قرض‌های اکسیم بانک چینی با اجرا رسیدند. برای نمونه خط انتقال برق بلند شدت شمال جنوب برای تاجیکستان 340 میلیون دلار خرج داشته است که از آن حجم سرمایه جانب تاجیکستان همگی 40 میلیون دلار با بقیه قرض بوده که به دولت بر عوض 2% سربخش سالانه داده شده است. تمامی طرح‌ها با همین شیوه یا با واسطه نزدیک به آن عملی شدند. طرح از همه بزرگ بنیادی مرکزی برق و گرمیدهی دو در شهر دوشنبه با اقتدار 400 مگابایت با خرج 349 میلیون دلار می باشد که سال 2016 به اتمام رسید. از این مقدار سرمایه قرض اکسیم بانک چین 331.5 میلیون دلار و خرج برق تاجیک 17.4 میلیون را در بر می گیرد. در عوض تطبیق طرح شرکت تیبیا اجازت نامه برای کارکرد کانهای دوآبه شرق و کمرغ بالا را دریافت کرد که در این کانها بنا به معلومات زمان شوروی برای هر تن معدن 2 گرم طلا راست می آید. شورای مسائل اقتصادی پیرو چورشنبیف می گوید اگر وضعیت محیط زیست در شهر را که این کارخانه بد کرده است به نظر نگیریم، کار کردن با انگشت می تواند به رفع نارسایی قوه برق در کشور یاری رساند. یک منبع رادیوی آزادی که در تهیه شرطنامه با جانب چینی شرکت کرده است، به شرطی نبردن نامش گفت طرح مرکزی برق و گرمی‌دهی دوشنبه کاملا زیر نظارت است. در جامعه تاجیکستان طبق انعنه به فعالیت تیبیا و شیوه های پیروزی آن در تندرها هیچ وقت سوال پیدا نشده است. نه حکومت و نه شرکت ها گزارش هایشان را درباره کار در مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه هیچ وقت نشر نکرده اند. در برابر این حکومت با این شرکت همکاری تنگاتنگ دارد. تابستان سال 2015 پارلمان تاجیکستان تیبیا را از انداز از ارزش علاوه شده و همچنین از انداز استفاده راه ها و باج گمرکی برای واردات تجهیزات آزاد کرد. اقتصاددان تاجیک شمسالدین جلالوف میگوید که با توجه به موفقیت‌های این شرکت در تاجیکستان دشوار نیست تخمین بزنیم که آن برای خود یک ایمیج مثبت در نزد حکومت ایجاد کرده است. با عنوان مثال کارشناس از تجربه شرکت چینی ZTE یادآور شد که در آغاز کار در یک دوره کوتاه به یک بازینگر کلان بازار مخابراتی تاجیکستان تبدیل یافت.
تمام سمت تلکومنیکاسیونی ناقلی که در تاجیکستان فعالیت میکرد و دوش این شرکت به معنی شرکت ZTE و همان سخت مدرسه کمیکاسیونی دیدیم در باره اون چی که شرکت های خارجی چطور تاثیر میرسند و ما میدونیم که در آینده و در حقیقت تاثیر خودش رو رسون خدمت رسانی در سمت تلکومنیکاسیونی وابستن شرکتی و تمام تجهیزات از این شرکت ها گرفته میشه. اون شرکت چینی به نام ZTE.
تیبیا شرکت چینی است که با استحصال تجهیزات کارکرد و انتقال برق مشغول است. شماره کارگر این شرکت به 20,000 نفر می رسد و طرح‌های آن در بیشتر از 60 کشور جهان اجرا می شوند. این شرکت استراتژی دولتی یک کمربند و یک راه را با موفقیت پیش می برد و تلاش دارد تجربه چین را در بخش بنیاد انشاءات انرژی به بازار جهانی برآورد. گفته می شود در سمونه این شرکت کارشناسان غربی به طور منتظم سیاست چین را تنقید می کنند و می گویند که آن سطح فساد را در کشورهای رشد کننده با هدف‌های خود استفاده و طرح‌های خود را پیش می برد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. پوزش گناهان را غیر از او نیارم گفت، وای از این مسلمانی، وای از این مسلمانی.
تاجیکستان پیشنهاد دارند که برای جزا دادن متهمان به آزار جنسی در کدکس جنایی کشور ماده الهیده وارد کرده شود. حالا پرونده های مربوط به آزار جنسی را بر اساس ماده های تجاوز به ناموس، مجبور نبودن به ارتباط جنسی و میده باشی محاکمه میکنند. مقامات میگویند در این صورت گناهگاران بعضن جزای سنگین و در برخی حالات جزای سبک میگیرند. بعضی از مردها پیشنهاد دارند که همه گونه شکایت از آزار جنسی باید جدی و منصفانه تحقیق و بررسی شود، وگرنه بعضی زنان میتوانند به این واسطه از مردهای نامقبولشان انتقام بگیرند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌اللهی را میکنم. موجوده پولودی دادرس دادگاه عالی تاجیکستان روز 22 نوامبر در یک نشست در دوشنبه گفت در 6 ماه اول امسال دادگاه‌های پایتخت 42 جنایت مربوط به آزار و دخل‌ناپذیری جنسی را بررسی کردند.
از این 42 عدد تنها 3 عدد این با ماده 140 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد و این حالت باز یک تصدیق اون است که جبر دیده ها با مقامات حفظ حقوق برای حمایه حقوق و منفعت های خود در اکثر حال مراجعت نمی نمایند.
مسئله آزار جنسی زنان و دختران از جمله بدرفتاری با آنها در کوچه ها سال گذشته داغ شد. چند نفر از مناسبت بدی مردان با آنها یا لمسی بدنشان در خیابان های دوشنبه در شبکه های اجتماعی شکایت کردند. مقامات امور داخلی در جواب گمانبران را بازداشت و به شستن فرش مجبور نمودند. کارشناسان میگن چنین برخورد مقامات موقتی بود و باید این مسئله در دایره قانون تنظیم شود. فاروخ روپوف یک نماینده دادستانی کل تاجیکستان میگوید حادثه های تجاوز به ناموس کم شده است، اما عمل های خصوصیت دارای شهوانی تشویش آور میماند.
استاد در خانه که کار میکند، یک مرد کار میکند، آمده از خفا زنی همون صاحب خانه رو با آغوش گرفت، از نبودنی یعنی ساکنانی خانه استفاده بردن با آغوش گرفت، اما وای مقابلت نشان داد و دیگر و حرکتش رو ادامه نداد و در نتیجه وای در شعبه کاری داخلی قرار گرفت. یعنی امروز کازوس چی طور باید حل کنیم؟ جواب یگان خیلی جوابگری پیش بین نشده است، چون که در اینجا نه آب بوشی است، نه مایده آب بوشی است. اینجا چی است؟ اینجا همون حضور شهوانی است، همون سکسوال دمگس است که امروز قانونگذاری جنایتی تنظیم نمیکند.
سازمان های حامی حقوق گپ پرتافتن به زنان و دختران پیشنهاد همخوابگی، بوسیدن و به آغوش گرفتن مجبوری را از جمله آزار جنسی میدانند. آنها میگویند از بس که در قانون این حالت ها مشخص نیست و جزا هم تعیین نشده است، بسیاری ها از شکایت کردن خودداری میورزند و یا تنها بد اخلاقی میدانند که باید با نصیحت حل شود. پیشنهاد تعیین جزا برای آزار جنسی از طرف کمیته زنان و اولیه تاجیکستان در نشست روز 22 نوامبر در دوشنبه صدا داد. در این نشست نمایندگان دادستانی کل و دادگاه عالی نیز از آن پشتیبانی کردند، ولی هنوز طرح آماده نیست و معلوم نیست با گمانبران آزار جنسی در تاجیکستان چی جزا را پیش بینی خواهند کرد. سولت عزت‌اللهیوه مسئول حقوقی کمیته کار با زنان آزار جنسی را بخش از پایمال کردن حقوق انسان دانست و گفت باید آن در قانون گذاری تنظیم کرده شود. کمیته کار با زنان و اولیه تاجیکستان تلاش دارد با گذرانیدن یک نظرسنجی پنهانی شماره زنانی را آشکار کند که با آزار و اذیت جنسی روبرو شدند. قربانیان آزار جنسی در اکثر موارد از ترس شرمندگی در نظر مردم گزارش نمی‌دهند. آنهایی که از چنین حالت‌ها شکایت کردند از بی‌تفاوتی مقامات به این مسئله گله دارند. ساجیده مرادوف ساکن پایتخت هر روز پسی در این مقامات می‌ایستد تا آزاردهنده دخترش را به جوابگری کشد. او گفت نمایندگان پلیس و مقامات تفتیشاتی هنوز آزار جنسی و لفظی را جدی نمی‌گیرند. دختر 18 ساله ساجیده مرادوف بعد از 4 ماه زندگی از شوهرش جدا شده است.
گپو به حد به چیز در حق دختر ما که مادر شان شرف ترا پس میکنه گفت سری سودا همه چیز سمبرا وقتی که سر داد گفت رو گفت آبرو تا مادر خیلی پس بگید اگه من حقیقت را جستجو کردم که امروز فرزندی من رکت پگه فرزند یا آدم دیگر میگه.
در همین حال برخی از مردان وجود آزار جنسی را در جامعه رد نمی کنند، ولی می گویند نباید زنان از این حالت ها به ضد مردان نامقبول خود سوء استفاده کنند و به اصطلاح خشک‌تر را یک جا بسوزند. در گذشته سازمان های بین المللی از تاجیکستان خواسته بودند برای تجاوز زناشویی و دیگر نوع های بدرفتاری و زورآوری به زنها جزا تعیین کند. از جمله سال گذشته سازمان ملل گفته بود تاجیکستان مثل تمام کشورهای دیگر دنیا عهد داده است که به هر گونه زورآوری و تعویض نسبت به زنان تا سال 2030 خاتمه دهد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
انتظار می رود آخری هفته موسم تیرماهی دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان برسد، ولی در منطقه کلوب نقشه دعوت پور را اجرا نگردیده است. والدین یکی از نوازکاران می گوید فرزندی آنها را نه تنها با راهی زوری به خدمت بردن، بلکه به مسئولان دانشگاه فشار آوردن تا او را از مکتب عالی خارج کنند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. با قول والدین فردوس عبدالرحیمو وای دانشجوی سال 3 دانشگاه دولتی کلوب بود. پسرشان تلفنی خبر داده است که او را برای خدمت به یکی از قسم‌های حربی ناحیه 5 میبرند. نمایندگان کمیسیای دعوت در کلوب گفتند عبدالرحیمو پیشتر از دانشگاه خارج شده است. این ساکن جوان کلوب را شام 20 نوامبر در کوچه داشته به کمیسریت حربی بردند. خدیجه خلو و مادر فردوس روز 26 نوامبر گفت
20 ساعت 7 بیگاه فوتبال میرم گفت بچم اومد شوکوشا پوشید علیش گفت فوتبال میرم گفت ساعت تا شب هم خیلی دارا گفتیم که ابلا وقب ده چوراهای حضرت امی جان بردهش کمیساریت حربی.
در نامه کمیساریت حربی به رهبریت دانشگاه دولتی کلوب گفته شده است که فردوس عبدالرحیمو در حالت مستی بود. کنجامو مجیدوا رئیس کمیسیای دعوت به ارتش در شهر کلوب در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت فردوس از دانشگاه خارج شده و دفتر امتحانهایش نیز خالی بود. این مسئول کمیسیای دعوت افزود آنها به فرمان اخراج هیچ دانشجو را به ارتش نمیبرند.
خارج به داخل خارج بود و تو خسته هیچی نبود آمد از داخل خنده شنم و او را به هیچی نبود فرمانی خارج برده نمیتونم کیو هم برای یک ستودنت هم مست خفه دردم.
فردوس عبدالرحیمو دو روز بعد از بازداشت از دانشگاه بیرون کرده شده است. نعمت الله کوگانو اجرا کننده وظیفه دکان فکلته مالیه و اقتصاد در دانشگاه دولتی کلوب گفت کمیساریت حربی مسئولان دانشگاه را در جریان گذاشتند که فردوس را به ارتش جلب کرده اند و باید اخراج کرده شود. در همین حال مادر فردوس عبدالرحیمو میگوید مراجعات های او به مقامات بی نتیجه بود و به شیوه خیلی دغلانه پسرش را به ارتش بردند. در حالی که به گفته خدیجه خالوه مبلغ تحصیل یک ساله آینده فردوس را پرداخت کرده بودند. شکایت ها از جلب مجبوری جوانان به ارتش در حال صدا می دهد که به اطلاع کمیسیای دعوت در کلوب نقشه دعوت تیرماهی به ارتش بیش از 98% اجرا شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزاده خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
چرا کارخانه‌داران در تاجیکستان نرخ پخته دهقان تاجیک را ناچیز کردند؟ نرخ پخته در پارلمان تاجیکستان بحث داغی را به بار آورد. وزارت مالیه خواجگی کشاورزی کنسک را به دادگاه داده، حدود 1 میلیون سامانه قرض و جبران طلب دارد. کشاورزان میگویند ناحیه های خطلان پول کارتوشکا را ندادند.